25 بهمن 1404 فقه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذات اقدس اله را سپاس میگوییم که بحث اوراق بهادارم دیگه داریم جمعش میکنیم و با این بحث 2 ساله که خدمت شما بحثمون مسائل مستحدث است و در طی این 2 سال مباحثی رو پیرامون پول داشتیم که یه چاپ خورده تحت عنوان فقه پول، مباحثی رو نسبت به بانکداری داشتیم که اونم انشالله آماده میشد برای چاپ، بعد از اون مباحث بورس و اوراق بهادار بود که این بورس و اوراق بهادار هم انشالله در طی این چند روز باقی مانده به ماه مبارک تمامش میکنیم. تا حالا در بحث اوراق بهادار 16 مورد اگه اشتباه نکنم، چون بله 16 مورد از اوراق بهادار را با هم بحث کردیم و ملاحظه فرمودید که این اوراق بهاداری رو که با هم بحثشو کردیم معاملاتش هم تصحیح کردیم. گفتیم این معاملات چجوری قابل تصحیحه، ارزش تو بازار بورس، خرید و فروش این اوراق بهادار، بعد فروشش تو بازار ثانویه بورس، همه اینا رو درست کردیم از لحاظ شرعی. حالا هر کدام رو با یه کیفیتی که بحثش گذشت، حالا این بحث اوراق بهادار رو میخوام جمعش کنم. یعنی چی؟ یعنی آقای مؤمنی یه خلاصه میخوام بگیم. اگه بخوام بحث اوراق بهادار رو جمع کنیم، خلاصه بحث ما، ماحصل بحث ما چه میشد تو این اوراق بهادار؟ میگیم آقا این اوراق بهادار نسبت به اون جهتی که این اوراق را صادر میکنه، چون جهتی که اوراق بهادار را صادر می کند و در معرض فروش می گذارد اون مختلفه. می تواند دولت باشد، دولت بیاد اوراق بهاداری را منتشر کند، چنانچه بعضی وقتا دولت به وسیله بانک ها، به وساطت بانک ها دولت میاد اوراق بهادار منتشر می کند. اسمشو میگذارن اوراق چی؟ اوراق، حتی بعضی وقتا میگذارن اوراق قرضه. اوراق قرضه. دولت ها وقتی که فشار اقتصادی بهشون وارد میشه، بودجهشون کم میاد، میان اوراق قرضه میفروشن. خب این اوراق قرضه یه قسم از اوراق بهاداره که بحث کردیم، اوراق قرضه را. اقسام دیگری هم هست که دولت ها میفروشن، اوراق مشارکت باشد یا غیر این. در هر صورت این اوراق بهادار اون جهتی که اوراق را صادر میکند و تو بازار بورس و غیر بورس اون را در معرض فروش میگذارد میتواند دولت باشد. دو، می تواند بنگاه ها و دستگاه های عمومی مالی باشند مثل بانک ها. حالا بله بفرمایید که این بنگاه های و دستگاه های مالی بانک ها بیان عرضه کنند، اون وقت خود بانک ها باز دو دستن، که البته سه دسته میشن، بانک های دولتی، بانک های چی؟ خصوصی و بانک های چه؟ مشترک بین دولت و ملت. خیلی خوب، بنابراین هر کدام از این سه قسم بانک هم میتوانن اوراق مشارکت عرضه کنن، بانک های دولتی میتوانن عرضه کنن، بانک های خصوصی میتوانن اوراق مشارکت عرضه کنن، بانک های مشترک بین دولت و ملت هم میتوانن، یعنی یه درصد سهامش مال دولته، یه درصد سهامش هم ملی است، فروش رفته، اینا میتوانن چی؟ اوراق مشارکت عرضه کنن و بفروشن. علاوه بر اینا مؤسسات حکومتی، خب مؤسسات حکومتی خاص، نه دولت، به ما هی دولت، بلکه مؤسسات حکومتی خاص، مثلا فرض بفرمایید که وزارت نیرو. خب وزارت نیرو درست جزئی از دولت هست، ولی یه مؤسسه چیست؟ خاص، یه قسم خاصی است از حکومت و دولت. میاد مثلا فرض بفرمایید اوراق مشارکت میفروشد برای یه پروژه مثلا سدسازی، برای یه پروژه بله پنل های خورشیدی نیروگاهی که میخواد ازش برق درست کند توسط مثلا پنل های خورشیدی و امثال اینا. یعنی وزارت نیرو بیاد و اوراق مشارکت بفروشد، خب مانعی نداره. یا بقیه وزارت خونه ها، وزارت بهداشت، خب اگه شما بخوای اوراق مشارکت بفروشی بد که اجازه نمیدن، که دولت بد اجازه نمیدن، نه قبول نمی کنن. باید اعتبار سنجی بشد جهت صادره، اینا رو هم اولش گفتیم، باید اعتبار سنجی بشد کیه آمده میخواد اوراق، هر که از راه برسد که نمیتوند بشیند من اوراق مشارکت میفروشم، مردم پولادونو بدین من یه تیکه کاغذی بی صاحب بگیرین و برین دنبال کار. دولت که اجازه این کارو نمیداد، که یعنی او کسی که میخواد آفرین، اگر همین دیگه، برای این که این اتفاقات نیفتد الان دیگه جهات قانونی گذاشتن. اولش هم گفتیم باید این کس، شخص، حالا حقیقی باشد یا حقوقی، اعتبار سنجی بشد آیا او صلاحیت این کار رو دارد ندارد، بعد یه شرکت واسط تعیین بشه، از طریق اون شرکت واسط اقدام بشن، بعد باید نسبت به این اوراق مشارکت اصل پول اینا باید تضمین بشد که اصل پولشون چی؟ متضرر نمیشد، چون اگه مردم شک داشته باشن که اصل پولشون هم میسوزد که نمیان سرمایه گذاری کنه. اگه هر کسی بخواد متصدی بشد میشد مثل این آدمایی که کلاه مردم رو ور میدارن میگن پولادون رو بدین ما باشون چه کنیم؟ کار کنیم. درسته؟ پولای مردم رو میگیرن که کار کنن و بعد چی؟ و بعد یه ماه، دو ماه، شیش ماه، دو سال سودی میدن، یه مرتبه میبینی چی؟ بله، مرغ از قفس پرید و رفت، دیگه رفت که رفت. هفته پیش کف بازار اصفهان، بله، صحبت از این بود که یکی از این زرگرایی که مردم بهش اعتماد داشتن، طلا پیشش داشتن، با طلا برای مردم کار میکرده است، 10 کیلو طلا برداشته است و بله بای بای رفت که رفت. زلزله ای شد کف بازار که 10 کیلو طلا همش هم مال مردم، 10 کیلو طلای مردم را، حالا یکی 2 مثقال داشته، یکی 10 مثقال داشته، یکی 0.5 کیلو داشته است، یکی 1 کیلو داشته، هر که بله به مردم میگفته طلاهاتون رو بدین من کار میکنم، هم طلاهاتون محفوظ است هم من یه سودی بهتون میدم. آدم مطمئنی هم بوده، یعنی خیلی یا پیشش طلا داشتن. خب یه دفعه گفتن رفته اونور آب با طلاها، رفت که رفت. بله بزک نمیر بهار میاد. لذا هر کسی رو بهش اجازه نمیدن که اوراق مشارکت. ها اینجوری هر کی میاد کلا مردم رو ور میداره میره. دقت میکنی؟ باید داخل یه چی باشد؟ یه ضوابطی باشد که با اعمال اون ضوابط این کلاهبرداری ها و اینا اقلن به حد اقل برسه، تا اونجایی که ممکنه کم بشه. پس می توانند مؤسسات دولتی، وزارتخانه ها، شرکت های دولتی، اینا می توانند اوراق قرضه بفروشن، اوراق بهادار بفروشن. همچنین شرکت های تجاری، شرکت های صنعتی، شرکت های کشاورزی، شرکت های خدماتی، دقت می کنی؟ همه اینا میتونن درخواست اوراق بهادار کنن، مونتا باید یه پروسه ای رو طی کنن تا به اینا اجازه انتشار اوراق بهادار داده بشد. دقت می کنی؟ یه کارخانه ایست، سهامی عام یا سهامی خاص، الان میخواد برای توسعه کارخانه تهیه ماشین‌آلات اوراق چی منتشر کند؟ اوراق بهادار منتشر کند. مانعی ندارد الا این که اعتبار سنجی میشد، شرکت واسطی تعیین میشد، وکالت ها داده میشد. یک بله راه طولانی است که باید طی بشه، ولی شرکت‌های تجاری، صنعتی، خدماتی، کشاورزی، اینا میتوانن از این راه استفاده کنن و برای خودشون تأمین سرمایه کنن. خب کرد یا نکرد؟ یعنی بالاخره اولش وسطش چی تو شد؟ آفر به همین جهت است که اومدن برای انتشار اوراق بهادار قانون گذاشتن. ببینید آقا هر چیزی که قانونمند شد تقلب و کلاهبرداری یا اینا توش چی میشد؟ کمتر میشد، تا اون موقعی که بیقانونی محض باشد. وقتی قانونمند شد تقلب و حقوق بازی به حد اقل درش میرسه. هرچی قانون شما محکمتر درستتر باشد تقلب و حقوق بازی کمتر میشه. هرچه قانون شما با واقع انطباق نداشته باشد اون وقت چی؟ راه‌های گریز و تقلب و دزدی درش وجود پیدا می‌کند. علی ای حال ما این جهت صدور اوراق بهادار رو گفتیم، این چند قسم می‌تواند باشد. حالا اگر بخواهیم اوراق بهادار رو تعریف کنیم، اوراق بهادار چیست؟ در تعریف اوراق بهادار میگیم اوراق بهادار همون جور که از اسمش پیداست یه ورقه است که این ورقه برای شما در حکم سندی است از مالی که شما اون مال را در اختیار صادر کننده اوراق بهادار گذاشته اید. یعنی اون کسی که پول دونو بهش دادید بابت هرچی، مشارکت در صد باشد، پتروشیمی باشد، بفرمایید که بیمارستان باشد، حتی مسجد و مدرسه باشد، به خاطر هر چی که شما پول داده اید، اون کسی که این پول را از شما تحویل گرفته به شما یه برگه میداد، یه ورقه میداد که این برگه مقدار مالی که شما پرداخت کرده اید درش نوشته شده، 1,000,000، 10,000,000، 100,000,000، 1,000,000,000، 100,000,000,000، و این مال به ذمه او کسی است که این پول را از شما گرفته و این کاغذی که به شما میدهد این در واقع سند پول شماست که شما این پول را به این صادر کننده اوراق بهادار داده اید و در واقع این برگه وثیقه شماست بر کی؟ بر ذمه او صادر کننده، که هر وقت بخواهید یا سر تاریخ، شما ممکنه تاریخ داشته باشد تا کی شما حق مطالبه دارید، 2 سال دیگه حق مطالبه دارید، یا هر وقت که شما بخواهید برگه دونو میبرید میگید پول منو بده برم. پس این برگه سند طلب شماست از او کسی که این برگه رو صادر کرد، به این میگن اوراق بهادار. خیلی خوب، یعنی یه ورقه است، لکن با این ورقه من فرق داره، این برگه ارزش مالی ندارد ولی اون الان ارزش مالی داره. خب آقای وکیل بلام، فرق بین اوراق بهادار و سهام بورس چیست؟ با سهام بورس چه تفاوتهایی دارن اوراق بهادار؟ میگم آقا 1، مشارکتهایی دارن، یعنی یه تشابهی دارد با سهامی که شما تو بورس میخرید اوراق بهادار، یه اختلافاتی هم دارد. مشابهاتش چیست؟ با سهام بورس مشابهاتش این است که اینا هم اوراق بهادار هم سهام بورسی یک قیمت اسمی دارد رو کاغذ، یک قیمت واقعی دارد تو بازار. مثلا میگه شما 10 سهم خریده اید به ارزش هر سهم فلان مبلغ، به جمع 10 ضرب در فلان مبلغ 10 ضرب در فلان، این رو کاغذ نوشته شده. شما 10 سهم از این مال را دارید، حالا این مال 100 سهم است، 1,000 سهم است، 10,000 سهمه، شما 10 سهمشو دارید. پس بنابراین قیمت اسمی سهم شما رو این کاغذ ثبت. در اوراق بهادارم همین جوره، می نویسد خانم فلان، آقای فلان، به جهت مشارکت در فلان پروژه این مبلغ را به عنوان اوراق بهادار پرداخته است به فلان شرکت، به فلان بانک، به فلان وزارتخانه، اونم مبلغش تو ثبت. پس یک جهت مشارکت و بفرمایید مشابهت این است که در هر دو برگه مبلغ اسمی پولی که شما پرداخت کرده اید ثبت شد، درج شد تو سند. پولی که داده اید هم تو اوراق بهادار هم در سهام بورس نوشته شده. این مطلب نه، این قیمت اسمی است، قیمت ثبت شده. یخت ثبت کن، عجله نکن، بذار من تازه دارم آروم آروم. بله، اینقدر جیغ و داد نکن. مورد دوم که مشابهت بین اوراق بهادار و سهام عرضه شده در بورس این است که اینا هر دو قابلیت معامله دارن تو بازارهای مالی. یعنی هر دو قابلیت چه دارن؟ خرید و فروش. صاحب سهام میتواند سهامش رو عرضه کند، بفروشد تو بازار مالی. حالا بازار مالی میخواد بورس باشه، میخواد کف بازار سنتی شهر باشه، میخواد تو بازار فارکس باشد که بحثش کرد، هر جا که باشه تو بازار مالی این سند سهام قابلیت چه دارد؟ خرید و فروش. من صاحب سهم میتواند بفروشد، شخص دیگر هم میتواند چه کند؟ خریداری کند. این همون جور که برای سهام قابلیت خرید و فروش دارن، اوراق بهادارم قابلیت خرید و فروش دارن. این اوراق بهادارم قابلیت دارن که تو بازارهای مالی خرید و فروش بشه، شخصی بفروشد دیگری بخرد. حالا دیگه بله بفرمایید، فعلا میگیم قابلیت خرید و فروش دارد، این دوتا شباهت. اما فرقش چیست؟ فرق سهم با اوراق بهادار چیست؟ فرقهایی هم اینا با هم دارن. فرق اول، اوراق بهادار به عنوان یه وثیقه دینه بر اون شرکت، در واقع گواهی میداد که شما این مبلغ را به اون شرکت، به اون جهت صادر کننده اوراق بهادار داده اید. خیلی خوب. و این پولی که شما داده اید جزو سرمایه اون شرکت حساب نمی شود، نمی رد تو سرمایش. در حالی که اگه سهام یه شرکت رو بخرید، این سهام که شما خریداری کردید جزو چه می شد؟ سرمایه شرکت محاسبه می شد. یعنی شما می شید سهامدار شرکت و جزئی از سرمایه شرکت از پول شماست. اما اوراق بهادار نه شما سهامدار میشید نه پولتون میرد جزء سرمایه شرکت. این پول شما که به وسیله اوراق بهادار از شما گرفته شده مثل یه قرض برای شرکت، که ان شرکت از شما چه کرده؟ قرض کرده. ببینید، اگه سرمایه خودش باشد سرمایه پس دادنی نیست، اما قرض پس دادنی است. لذا سر تاریخ این اوراق بهادار که بیاد، شرکت باید پول شما رو چه کنه؟ پس بده. خیلی خوب. پس اختصم، پس این فرق اول که شما در اوراق بهادار مالی پولی که شما داده اید جزء سرمایه شرکت نمیرد، قرض به شرکته. خب شما اگه یه پولی قرض بگیرید جزء سرمایه دون میشه؟ نمیشد. قرضه، قرض گرفتید باید چی؟ باید پس بدی. اونی که باید پس بدی که سرمایه نیست، اما سهام جزء سرمایه میشد چون لازم نیست شرکت پس بده. این سهامه، مالک این مقدار از سرمایه شرکت صاحب این سهم. فرق دوم، سهام که تاریخ ندارد، سهام سند ملکیته. شما سند ملکیت خونه تاریخ داره؟ نه، میتونم بفروشم. بده تا فروختن فرق داره. بده نه، مال خودته. حالا پول میخوای بفروش، مالتو بفروش. مثل خونت، ماشینت، یه وقت احتیاج به پول داری، خونه و ماشینتو میفروشی پولش میکن. این سهام مالته، ملکته، میتونی بفروشی سهامتو، تبدیل به پول کن، اشکالی. اوراق بهادار، این نکته مهم بعدی اینه آقای بله سعادت، اسم افهم تا سعادتمند بشی، طابق الاسم المعنا. خب اوراق بهادار، کسی که اوراق بهادار داده به یه شرکتی، او فقط در فایده شرکت سهیم است. یعنی اوراق بهادار بهش فروختن، گفتن ما این درصد، ایکس درصد به شما چه میدیم؟ سود میدیم. درست شد؟ پس بنابراین شرکت سود کند یا ضرر کند، میبایست سود این اوراق بهادار را پرداخت کند. پس آفرین، پس صاحب اوراق بهادار در سود شریک است. اولا یه سود تضمینی بهش گفتن، اونو باید بهش بده. بعد گفتن محاسبه میکنیم، اگر بیش از سود تضمینی هم برات افتاد ما به تفاوتش هم بد میدیم. پس او فقط در سود شریک. حتی اگر شرکت ضرر کند این سود تضمینیش را میگیرد. این مال اوراق بهادار. اما سهام اینجور نیست. سهامدار خودش، شرکت مالشه، نسبت به سهامش. اگر شرکت سودآور باشد این سود کرده، اگر شرکت زیانده باشد این چی کرده؟ ضرر کرده. یعنی اوراق سهام چون خودش صاحب شرکته، سرمایه گذار شرکته، سهامدار شرکته، سود و زیانش به شرکته. شرکت سودآور باشد سودش بالا برد، سود این آقام نسبت به سهامش سودآوره و بالا میرد. اگه شرکت زیانده بشد این آقای سهامدارم چی میکند؟ زیان میکند. پس اینم تفاوت دوم بین چه آقا؟ بین اوراق بهادار و سهام شرکت ها. تفاوت سوم، کسی که صاحب اوراق بهادار است در اداره شرکت هیچ گونه دخالتی نمیتواند داشته باش، چون فقط یک پولی به این شرکت داده است و یه سندی در مقابلش گرفته است و یه سود تضمینی و اینا. این در اداره شرکت هیچ گونه دخالتی نداره. کی هیئت امناست؟ کی هیئت مدیر است؟ کی مدیر عامل است؟ چه گجونی دارن اداره میکنن شرکت را؟ بازرس کیه؟ هیچ کاری به این صاحب اوراق بهادار نداره. به خلاف کسی که چه باشد؟ سهامدار باشد و سهم داشته باشد. وقتی کسی که سهام داره، سهامدار میتواند در اداره شرکت دخالت کنه، منتها به اندازه سهمش میتواند دخالت کنه. اینا میرن تو چی؟ یه مجمع، مجمع عمومی تشکیل میدن. از مجمع عمومی انتخاب میکنن مثلا هیئت امنا را، از هیئت امنا مثلا انتخاب میکنن هیئت مدیره را، از هیئت مدیره انتخاب میکنن مدیر عامل و بازرس و رئیس هیئت مدیره و امثال اینا را. پس سهامدار میره تو مجمع عمومی. خب ولی اینایی که تو مجمع عمومی هن به نفر اونجا حق رأی ندارن، به تناسب سرمایه حق رأی دارن. یعنی مثلا اگر مثال سهام رو 100 تا حساب کنیم، 51% سهام مال یه نفر است، 51 رأی مال یه نفر. چون تو شرکت سهامی حرف اول رو چه میزنه؟ سهام میزنه. هر که سهام بیشتری دارد لا محاله اداره اون شرکت با او میشد. بنابراین اگه یه کسی 51% سهام رو دارد، 51% رأی در تعیین هیئت امنا و هیئت مدیره و مدیر عامل و اینا رو داره، بنابراین عملا او مدیر عامل رو تعیین میکنه. ولو 49% چه باشن؟ مخالفش باشن. بنابراین ممکنه یه نفر 51% آرا رو داشته باشن، یه کسی یه سهامی رو 10 جزءش کردن، 10 نفر خریدن. او 10 نفری که این سهام رو خریده اند، 10 نفری با هم حق چه دارن؟ یه رأی دارن. یعنی 10 تا اگه با هم جفت شدن، همراه شدن، یه دونه رأی میتونن بدن. دقت میکنی؟ لذا خب بله دیگه، ببینید شرکت هر کسی سهامدار اصلیست تو شرکت، سهام حرف میزنه. شما به اندازه سهامت میتونی مداخله کنی. نمیشد که یه کسی که عشق یه سهم رو دارد بیاد بیفتد رو سرمایه کسی که 51% سهام داره. اون 49%ش هم همینه. او که دلش نسوخته. نه تو ابدا در اوراق مشارکت حق هیچ گونه مداخله در کیفیت اداره شرکت ندارد. سهامدار حق دخالت در اداره امور شرکت رو داره. دختر صبر کنید، پس من این جلسه 120 و چندمین درس از تو بحث بورس و اوراق مشارکه. خب دیگه ما این که چه جوری اوراق مشارکت ترقی قیمت پیدا می کند یا تنزل قیمت، من اینا رو بحثش کردم، حالا که دوباره نمیتونم برم سر اون، الان دارم جمع میبندم. مورد چهارم، اختلافی که اوراق مشارکت با سهام دارن، مورد چهارم این است که بله بفرمایید که اوراق مشارکت قابل تجزیه و جزبندی نیست، یعنی این برگه مشارکت من، ببخشید، اوراق بهادار، این اوراق بهادار از 1000 تومن تا 1000 میلیارد که باشد، من این یه برگه است، این را یا میتونم نگه دارم یا میتوانم کلش را بفروشم. آفرین. قابل تجزیه نیست، یعنی نمیتونم بگم این اوراق مشارکت رو من نصفشو میخوام بدم، نصفشو میخوام نیگر دارم، نمیشن، یا کلشو نگه میداری یا کلشو میفروش. چی؟ خب نصف دیگه شو چیکار کنی؟ خب ببینید اصل کار نصفه دومشه، دقت کردی؟ بنابراین یا باید کلش رو بخرد یا کلش رو نخرد. این که نصفش رو بخرم، من سر درسم عزیزم، 11 به بعد. خب این قصه اوراق مشارکت اینه، توجه کردید؟ قابل تجزیه نیست، جز جز نمیشد، یعنی اگه من 1 میلیارد اوراق مشارکت دارم، میگم خب من حالا 100 میلیون پول احتیاج دارم، 100 میلیونشو میفروشم، 900 تاشو میخوام نگه دارم، میگن نمیشه، یا کل باید بفروشی یا کل نگه داری. قابل تجزیه و جز جز شدن در فروش نیست، یه برگه داری یه برگه داری، یا نگر میداری یا میفروشی. در بله، مگر این که به شما این فرصت رو بدن این 1 میلیارد را بفروشی، کل اینو فروختم، بعد بگن خب حالا اگر میخوای ما برای شما از نو بد اوراق مشارکت میفروشیم، مثلا من 500 میلیونشو احتیاج دارم مصرف کنم، 500 میلیونشو از نو بیام اوراق چی؟ مشارکت بخرم. این در فرضی است که هنوز اوراق مشارکت رو دارن میفروشن، اما اگه دیگه عرضه نمیشد، من دیگه فروش میکنم اوراق مشارکتمو، دیگه امکان خرید وجود نداره، چون الان دیگه عرضه نمیشه. بنابراین اوراق مشارکت قابل جز شدن و تقسیم شدن نیست، اما سهام قابل تجزیه است. یعنی چی؟ یعنی من 100 سهم دارم از این کارخانه، الان 10 سهمشو میفروشم، مشکل مالیم برطرف میشه، 20 سهمشو میفروشم، نصفشو میفروشم، اشکالی نداره. اوراق سهام قابل چیست؟ قابل تجزیه است، تقسیمه، ولی اوراق مشارکت اینجور نیست. و دلیل و علی ذلک، سهامدارایی که از دنیا میرند، سهامشون چه میشن؟ ارث میشن. یعنی چی؟ یعنی اینا یه گواهی فوت میبرن، یه انحصار وراثت هم میبرن، بله مالیاتشون هم، البته مالیات سهامشون هم اداره دارایی ازشون میگیرد. بعد اینکه مالیات سهامو دادن، اسم اینا میرد رو تابلوی چی؟ بورس تو سهام. قبلا مینوشت اسم باباشونو، جلو اسم باباشون مینوشت این مقدار سهام مال این آقاست. حالا بابا مرده، اسم ورثه بابا رو مینویسد و اون نسبت درصد ارث که هر کدام چه مقداری اسم میبرن، الان اسم اینا رو مینویسد. پس سهام قابل چیست؟ تقسیمه. همون جور که قابل تقسیم است به ورثه، قابل تقسیم برای فروش هم هست. اگه خود پدر بخواد سهامشو بفروشد و یه کار مالی دارد، قدری از سهامشو میفروشد، قدریشم نگه میدارد. اینجور نیست که بهش بگن کل سهامتو باید بفروشی یا کلشو باید نگه داری، نه، هرچیشو بخواد مشتری داشته باشد میفروشد، هرچیشو نخواد یا مشتری نداشته باشد حفظ میکند و نگه میدارد. اما در ورقه مشارکت اینجور نیست. نگید اگه صاحب ورقه مشارکت مرد چه میشد؟ مرد هرگاه که سررسید ورقه مشارکت بر ورقه بهادار سررسیدش برسد، توجه میکنید، یا بخوان اینا ورثه بفروشن کلش رو میفروشن یا در سررسید کلش رو تحویل میگیرن، بعد کما فرض الله بین خودشون چی؟ تقسیم میکنن. نه دیگه به نام اینا نمیشه. یعنی مثلا 5 سهام 10 ورقه بشد به عشر مثلا هر کدام، نه کلشا. بعد ممکنه کلم که به یکی نمیدن، که میگن خیلی خوب این ورقه مشارکت شما، این صاحب این ورقه مشارکت مرده، ورثش بیان تو سررسید هر کدام سهم خودشونو بگیرند و برن. بنابراین گواهی فوت با انحصار وراثتشونو میبره، مثل این پولایی که مردم تو بانک داشتند و دارن دیگه، سپرده ها. صاحب سپرده که بمیرد چی کار میکنن؟ بانک میگد که خب نمیداد که دیگه، وقتی بفهمد که مرده، بله باید ورثه انحصار وراثتشونو بیارن. انحصار وراثتشونو که آوردن، میگه خب مثلا باباتون 5 ساله گذاشته، 3 سالش رفته، 2 سالش مونده، 2 سالش که مونده شما حاضرید صبر کنید 2 سال را تا با سود کامل پول به شما برگردنده بشن. اگه حاضر نیستید سوددون چه میشد؟ کم میشد. تصمیم میگیرن. خیلی خوب، هر که بخواد نگه میدارد، هر که بخواد میگیرد نسبت به سهامش. بانک مال هر کسو میده به خودش. یکی میتونه بگه آقا من میذارم سر 5 سال میگیرم که سود رو کامل بگیرم. یکی میگه نه من همین حالا میخوام. نسبت او رو حساب میکنن بهش میدن. توجه کردید؟ اوراق مشارکت هم یه چنین داستانی است. پس اوراق مشارکت قابلیت تقسیم و جز جز شدن ندارد، به خلاف سهام. سهام قابلیت تجزیه و جز جز شدن دارد. بله؟ اوراق سهام قابل تجزیه هست. اوراق مشارکت قابل تجزیه نیست. و صلی الله علی محمد و آله.